أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز جمعه سوم ماه مبارک رجب مصادف بود با شهادت دلخراش و جنسوز حضرت امام هادی علیه السلام، و اون حضرت یکی از ائمه هستن که در دوران خلافتشون با سختی های فراوانی مواجه بودند. 33 سال دوران خلافتشون طول کشید، ولی 23 سال در سامراء تحت نظر بودند. متوکل عباسی ملعون که یکی از خلفای بنی العباس بود و سنگدلتر، خبیثتر و فاسدتر از تمام خلفای بنی العباس بود، همون کسی است که یه وقت تصمیم گرفت قبر امام حسین علیه السلام رو خراب کنه، یه عده غلامان یهودی را فرستاد که قبر رو از بین ببرند، آب ببندند به قبر و اطراف قبر رو کشت کنند و زراعت کنند که آثار قبر از بین بره. دیدبانهایی در اطراف تو بیابانها نصب کرده بود، کسانی که میخوان به زیارت برند، زیارت امام حسین، مانع میشدند. بعضی ها رو دستاشون رو قطع میکردن، پاهاشون رو قطع میکردن، بعضی رو میکشتن. یه همچه خبیثی بود. به او خبر میدادن که امام هادی علیه السلام در مدینه محبوبیت فوق‌العاده‌ای در بین شیعیان دارد و واقعا هم امام یک محبوبیت عجیبی در اون زمان بین شیعیان داشتند. می رفتن خدمت حضرت مسائل بپرسند، گروه های کاروان های از اطراف می آمدند برای شرفیابی محضر امام. وقت دشمن ها به متوکل خبر می دن که هر لحظه ای احتمال هست که امام خروج کند و بیاد مثلا خلافت رو بگیرد، لذا فرستاد و امام رو بالاجبار از مدینه برد به سامر رو. یه محلی به نام اسکر، اونجا امام رو عرض کنم که اسکان داد و مرتب مراقب بود. در این حال دشمنها سعایت میکردن که امام داره پول جمع میکنه، اسلحه جمع میکنه، دنبال این است که مثلا یک کودتا بکند. چند مرتبه فرستاد متوکل مأمورین را فرستاد تو منزل امام که برید بازرسی کنید، هر چه پیدا کردید بیارید، پول، طلا، جواهر، اسلحه، هر چه هست بردارید بیارید. میرفتن بازدید میکردن، نمیدن گفتن که چه خبر. یه دفعه گفت که خود حضرت رو هم بیارید. اینا آمدن گردش کردن تو منزل، بازرسی کردن، چیزی نبود. خود امام هم وسط منزل یه قدری شن پهن کرده بودن و رو شنه ها نشسته مشغول قرآن، تلاوت قرآن، مناجات، نماز بودن. با همون وضع که مثلا شاید به قول ما یه تا پیراهن امام تو منزلشون نشستن، شبانه امام رو به همون کیفیت بردند پیش متوکل، و متوکل شاید مست بود، مشروب خورده بود، ظرف شراب دستش بود، تعارف کرد به امام که شما هم مثلا مشروب بخورید. امام قسم یاد کردن که تا کنون این گوشت و پوست و اعضای من به یک قطره شراب آمیخته نشده است. هی اصرار کرد، حضرت فرمودن من مرا معاف بده، امکان اون وقت دست هی اصرار کرد به آقا که پس شعر بخونید با مست بود. حضرت فرمود انی قلیل الروایه من الشعر، من شعر بلد نیستم، شعر نخوندم تا هی اصرار کرد. وقت دارد که حضرت چند تا شعر خوندن اونجا براش. با تو علا قلل الاجبال تحرس هم قلب الرجال فلم تنفع هم القللو. گفت که امام فرمود با تو علا قلل الاجبال، چه بسا افرادی که در کاخهای سنگین مرتفع زندگی می کردند، تحرس هم قلب و رجال، یک افراد قوی اینها رو حفاظت می کردند، پاسبانی می کردند در اطراف منزل هاشون، فلم تنفع هم القلل، این همه حفاظت ها تأثیری برای حفظ اونها نداشت. و از تون زلو بعد از زن اما آقل هم و اسکنو، بله و اسکنو حفرن یا بئس ما نظر. این حراست ها و حفاظت ها فایده نداشت، عجل که میرسه اینها رو از تخت و اون تشکیلات میکشن پایین. و اسکنو حفرن، در یک حفره های اونها رو منزل میدن که یا بئس ما نظر، و چه بد جایی اینها فرود آمدند. ناداهمون صارخون من بعد دفنهمون عین الاصابر و تیجان و الحلل. وقتی اینا رو تو قبر میگذارن، قبر فریاد میزنه ناداهمون صارخون من بعد دفنهمون، بعد از دفن یه منادی تو قبر صدا میزند عین الاصابر و و تیجان، اون تاج و تخت و و اون تشکیلات و اینا کجا رفت، پس چرا اینجوری اومدید اینجا؟ عین الوجوه التي كانت منعمتا، اون صورت هایی که متنعم در نعمت های فراوان بود، من دونها تضرب الاستار والحلل، که پشت پرده ها و دور از مردم و اینها زندگی میکردن در ناز و نعمت. منادی صدا میزند چه شد؟ اون تخت و تاج و بارگاه و عزت و نعمت ها کجا رفت؟ فنا فافزه القبر، یه صدای جواب بهشون میده. فافزه القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقلو، اون صورت هایی که متنعمه اون همه نعمت ها بود، امروز کرم و عرض کنم که حشرات زمین داره اطرافش دور میزنه و اونها رو نابود میکنه. قد طال ما اکلو دهرن و قد شربو و اصبح الیوم بعد الاکل قد اکلو، چقدر در ناز و نعمت سفره‌های رنگین غذاهایی درست کردن خوردند، اما امروز بعد الاکل، بعد از اون همه اکل‌ها و خوردنی‌های فراوان و سفره‌های رنگین، بعد الاکل قد اکلو، حالا حشرات عرض کنم که قبر اونها رو میخورن، صورتها رو نابود میکنن، میخورن. امامی اشعار رو در منزل متوکل خوندند که مسعودی در مروج الذهب می نویسد که متوکل با اینکه مست بود و در حال غیر طبیعی بود، در این حال از شنیدن این اشعار منقلب شد، گریه کرد و همه حاضرین هم گریه کردند، احترام کرد امام رو، با عزت و احترام برگردون منزل. ولی این یه آثار موقت بود، اینا اون خباستی که داشتن. یه وقت دستور داد همه لشکر، روز عید فطری بود، یه مسیری رو معین کرده بود که تمام مردم، وزرا، رجال، اینا همه پیاده از کجا تا کجا، فقط خودش با فتح ابن خاقان وزیرش سوار بود. این شخصی رسید خدمت امام، دید امام در هوای گرم، پای پیاده، مسیر طولانی، عرق تمام سر و صورت امام رو گرفته بود. رفت جلو، سلام کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله خیلی برا من سخت ناگوار هستم شما با این وضع گرفتار چنگال این متوکل ملعون خبیث شدید و شما رو به اینجور توهین و تحقیر میکنه. میگه امام دست مبارک رو شانه من گذاشت، خسته بودن، تکیه دادن به من و فرمود ما کان ناقت و صالحن عند الله افضل من. فرمودن ناقه صالح پیش خدا آبروش از من بیشتر نبود. همین جمله رو امام فرمود. میگه من بعد به یکی از دوستانم که از علما بود در اون موقع گفتم که من اظهار تأسف کردم خدمت امام از وضع حالشون و این فشار و سختی که دارن تحمل میکنن. امام اینجور فرمود. اون عالم متعجب شد، قسم داد تو رو به خدا امام همینجور فرد ما کان ناقت صالح عند الله افضل منی. گفتم بله، امام همینو فرد. گفت پس بشارت بده تا سه روز دیگه متوکل بیشتر مهلت نداره، بعد از سه روز تخت و تاجش از بین میره. چرا؟ تو قرآن عرض کنم که در داستان حضرت صالح دارد که تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام انه وعد غیر مکذوب. وقتی ناقه صالح رو پی کردن خطاب شد بهشون بگو سه روز بیشتر مهلت ندارید، بعد از سه روز همه نابود میشید و همین هم شد. و انه وعدون، این یه وعده الهیست که خلف درش نیست. همین هم شد. بعد از سه روز پسر خود متوکل یه ده غلامان از کنم که افرادی بودن که مثلا زبانهای خود زبانهای عربینا رو متوجه نمیشدن، از جاهای دیگه آمده بودن، اینا رو مأمور کرد رفتن ریختن شبانه با اسلحه تو خانه متوکل. همین فتح ابن خاقان وزیرش وقتی احساس خطر کرد خودش رو انداخت رو متوکل، برای حفظ جان او اینا با شمشیر زدن، هم خود متوکل را و هم فتح ابن خاقان را قطعه کردن، به جوری که جسداشون از هم تمیز زاده نمیشد. این قطعه مال فتح ابن خاقانه، این قطعه مال اونه. اینجور قطعه شدن، همون وعده‌ای که امام فرمود عملی شد. بالاخره وجود مبارک امام یا امام دقوم، امام هادی علیه السلام، یکی از کسانی بودن که دوران خلافتشون 33 سال فشار و سختی بسیاری رو تحمل کردن، مخصوصا تو 15 سال که متوکل عباسی ملعون او خلافت داشت. خیلی اذیت کرد، در ظاهر گاهی احترام میگذاشت، اما همون احترام اذیت کننده بود برای امام که ظاهر احترام بگذارد و در پشت پرده اینجور اذیت به امام میکرد. انشاءالله خداوند همه ما رو مشمول عنایات اون حضرت و فرزندان عزیزش امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده و اسباب زیارتشون رو با معرفت نصیب ما بفرماید انشاءالله. این به مناسبت شهادت اون حضرت که دیروز بود، یه چند جمله در وصف و حال اون حضرت مناسب دیدم که عرض کنم. مسئله 5، امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد لو کسر ما برز عن اللسه خاصه و بقی سنخ ای اصله المدفون فیها فدیه. تا حالا بحث ما این بود که دندان کنده میشه، شکسته میشه، دیش چقدر. اگر دندانی، حالا از مقادیم یا از مآخیر، اگر دندانی کشیده بشه، یعنی از ریشه کشیده بشد، این بلا شبه همون دیه را دارد. دندونهای جلو 50 دینار، دندونهای مؤخر 25 دینار. این مجموع از ریشه کنده بشه دندون، همون دیهی که براش تعیین شده دارد. مرحوم صاحب جواهر فرماد بلا خلاف فی که دیهی که قلع بشه، کشیده، دندونی که کشیده بشه با ریشه، یک دیه ای که تعیین شده براش 50 دینار دارد. بلا خلاف بل الاجماع به قسمه علی مضافن الى اطلاق نص و الفتوا. روایت فرمود دندونای جلو دیش هر کدام 50 دینار است، اطلاق دارد. این دیه با ریشه کنده بشد یا بدون ریشه، اطلاق دارد، نص و فتوا. پس دندونی که با ریشه کنده میشه همون دیهی که گفتیم دارد، علن نص و الفتوا. انما الکلام، اگر دندون همین روی دندون، اون مقداری که روی لسه است منهای ریشه، اگر این شکسته بشه، یک کسی یه سنگی زد، ضربه زد به دهان کسی، این دندون جلو همین از لسه نزیر ریشه مونده، روی این دندان شکسته بشه، آیا این دیه داره؟ دیهش چقدره؟ عرض کنم که در اینجا مرحوم شرای، صاحب شرای فرما فی ثبوت دیه لهو ترددون. آیا همون دیهی که برای دندون گفتیم که دندون جلو 50 دینار، اگر از لسه شکسته بشه، از لسه به بالا ریشه مونده، آیا دیه دارد؟ همون دیه براش هست یا دیه نداره؟ فیه ترددون. که 50 دینار بگیم برای این دندانه که مشاهده میشه، این مقدارش که دیده میشه ریشه مونده، بگیم همون 50 دینار، محقق فرمود فیه ترددون. دو احتمال دارم. یک احتمال بگیم بله، همون دیه 50 دینار برای همین بخش از دندون که مشاهده میشه، دیده میشه، از لسه بیرون منهای اون مقدار ریشه‌ای که تو دهان تو لسه مدفونه، اگر این شکسته بشد، بگیم همون 50 دینار دیر دارد. این یه احتمال. به چه دلیل بگیم؟ عرض کنم که می‌فرماد برای این که صدق و سن علی، سر میکند دندون میگن این دندون شکست. همین مقداری که پیداست لغتن و عرفن اسمش میذارن دندون. دو قسمت نمیکنن بگن روی دندون، ریشه دندون، میگن دندون. بلکه بالاتر از این، مرحوم شیخ در مفسود میفرماد از سنو ما شاهد تهو زائدن علاللسان. مرحوم شیخ فرماد از دندون همین مقدار است که شما میبینید، از لسه بیرونه اینم گندند. پس تو روایت هم فرماد دندون دیش اینقدر، همین صدق سن صدق دندان به همین میکنند. این رو مرحوم شیخ میفرماد، بلکه تعلیل میکند به لغت که میگه در لغت میگن از سنخ اصل ریشه، اصل و سن. یه دندون داریم یه سنخ داریم، سن و سنخ. سن دندان، سنخ اصل سن ریشه. اون ریشه که مدفون در لسه است اونو بهش سنخ میگن. پس اصلا دو تا تعبیر داره دندان، همین ما شاهد تقو، اون چرا شما مشاهده میکنی از لسه بیرونه اینو میگن دندون. اونی که مدفونه به سنخ میگن، اون جداست. بنابراین اگر چنون چه شکسته شد و همین مقداری که بیرون از لسه هست قطع شده، خورد شده، میگه همون دیهی که برای دندون هست برای ثابت است. این یه قول که فیه ترددون. یک احتمالش این که بگیم دندان همینه و لغتن و عرفن، و عرض کنم که دیگه هم که تعیین شده برای همین تعیین شده. پس اگر شکست همین مقدار رو ولو ریشه مونده، دیهش 50 دینار است. این یه قول. یک احتمال دیگه بگیم نه، مجموع دندان یه چیزه، دوتا نیست که ما بخش بکنیم، یه بخشش بیرون لسه هست یه بخشش داخله. مجموعه اون چه بیرون هست و مدفون در لسه، مجموعش میگن دندون. یه چیزه اتحاد العضو، دو قطعه و دو چیز نیست. و لفظ سن شامل هر دوش میشه. وقتی گفتن دندون یعنی همینی که بیرون هست و همونی که مدفون در لسه هست، دندون مجموعش رو میگن. از این جهت میگیم اگر این رو که پیداست قطع شد، تمام دندون قطع نشده، بعض این عضو شکسته، بعضش قطع شده از بین رفته، بعضش باقی مونده، لذا باید به مقداری که سهم دیش میشه مساحت تعیین کنیم، این چه مقدار بیرونه چه مقدار مدفونه در لسه است. این مقدار که شکسته شده نصف نصف دیه دارن، ربع ربع دیه، دو ثلث دو ثلث دیه. این هم یه قول دیگه. مرحوم محقق اول فرمود که آیا بر اون چه که ظاهر از لسه است بیرونه اگر شکسته شد دیه دارد یا نه فیه ترددون، ولی بعد فرمود والاقرب ان فیه دیه. خود مرحوم محقق فرمود اقرب این است که بگیم در همین مقدار بیرون هم دیه دارد، همون دیهی که برای دندان گفتیم صدق میکند برای همین مقداری که از لسه بیرون هست. میگه اقرب این است که دیه برای همین ثابته. وفاقا لجماعت کثیره بل نسبه فی مجمع البرهان الی ظاهر الاکثر، که اکثر فقها همین رو میگن که اگر دندان این مقداری که از لسه بیرونه شکست، تمام دیه دندون رو دارد، 50 دینار. اکثر فقها اینجور فتوا دادن. مرحوم محقق کدوم عبارت؟ اونی که گفتیم مرحوم محقق میگه ان الاقرب فیه دیه، اقرب این است که در همین مقدار بیرون دیه هست. در مجمع البرهان میگه ظاهر الاکثر، اکثر فقها میگن که این دیه دارد. بعضی ها اضافه کردن به این که اون آقایونی که میگن مساحت اصلا لا یعرف لا یمکن معرفتش، الان این دندونی که شکست اون مقداری که بیرون از لثه هست، ما بخوام براش دیه بر اساس مساحت تعیین کنیم، ما چه میدونیم اون ریشه که داخل مساحت چقدره؟ مگر اینکه برن اون ریشه رو در بیارن، اون وقت اندازه گیری کنن ببینن اینی که شکسته شد چقدره از مجموع دندونه، اون چقدر لا یمکن معرفتش. بسیار خوب، حالا اگر اون قول رو قبول کردیم، این یه قول در مسئله بود که بر اساس مساحت، ولی میگیم اکثر قائلن که همین رو اگر شکست همون دیهی که برای دندون هست براش هست. استدلال میکنن به یه روایت بر همین مطلب، روایت قبلا خوندیم که نسبت دادن به قضاوت امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود فدیت و کل سنن من المقادیم، روایت بود که قبلا خوندیم، دیت و کل سنن من المقادیم ازا کسره حتی یذهب خمسون دینارو، روایت بود که دو بخش کرد، مقادیم داریم مؤخر داریم، اگر هر کدام از مقادیم دندونای جلو کسره شکست و حتی ذهب خمسون دینار. ببینید از موضوع دیه قرار داده شده برای دندونی که شکست، ازا کسره اگر بریشه در بیاد اونو قلع میگن، نمیگن شکست. موضوع دیه که لفیه خمسون دینارا، 50 دینار برای چی؟ دندونی که شکست. شکسته کجا میگن؟ اون وقتی که همین رو بشکنه، و الا اگر با ریشه کنده بشه دیگه کسره نمیگن، میگن قلع دندون، دندون کنده شد. پس ما از روایت استفاده میکنیم که موضوع دیه 50 دینار برای دندون اونجاییست که شکسته دندون، یعنی این رو. پس همین رو اگر شکسته شد 50 دینار، صریح روایت، موضوع دیگه اینه. توجه فرمودین؟ پس اکثر قائل به این قول، استدلالم به همین روایت خیلی روشنه. خب اگر حالا کسی دندون رو شکست، همین روی دندون را گفتیم و ریشه مونده، گفتیم دیه کامل دندون رو دارد. حالا اگر دومی آمد و ریشه رو کند جدایی از خود دندون، این آقا دندون شکست دیهش هم گرفت 50 دینار، دیه دندون رو گرفت، حالا یکی ریشه رو کند، اون درش چی هست؟ اون میگیم فیه الحکومه، اون دیگه دیه نداره. عرض کنم که یک عضویست از بدن انسان که لیس له مقدرون شرعن، شرعن مقدری برای ریشه دیگه نگفتند، از این جهت میگیم فیه الحکومه. پس بنابراین قول حق و قولی که میشه مستند داشته باشیم و دلیل هم براش اقامه بکنیم همینه که دندون اگر شکست، اون چی که ظاهر دهن هست و بیرون از لثه هست همون دیه کامل دندون براش ثابته. اگر مال جلوس 50 دینار، مال عقبی ها هست 25 دینار، و این جدای از ریشه هست، و ریشه را اگر کسی بعد قلب کرد یا خود همین جانی دوباره بعد گفت ای من خواستم دندون به کل از بین بره، این رو شکسته ریشه را در میارم، بعد او رو قلب کرد، اون یه جنایت جداست و فیه الحکومه. عرض کنم که این مال مسئله 5. ها اون جلو یه وقت بر حساب مساحت همین اون تیکه پیداست، نصف شکسته میگیم نصف دیه، ربع شکسته ربع دیه، همین مقداری که ظاهر لسه هست رو اصل مساحت. مسئله شش، لو قلع سن صغیر یا قلع سن صغیر خیر المسقر یا مسقر انتظر الى مزیک زمان جرت العادب نباته ها. بچه صغیر که دو جور دندان داره، یه دندون شیری در میاره، بعد از یه مدت این دندون کنده میشه و جاش دندون اصلی در میاد. اون دندون که بعد اصلی در میاد اونو عرض کنم که میگه ازا اسقره، اسقره با سه مثلث و غین، ازا اسقره طفل اون زمانی است که دندون اصلیش در بیاد، دندون شیر کنده شده دندون اصلی در بیاد میگه اسقره طفل، پس اون طفل میشه مسقر، یعنی دندون شیر اصلیش در آمده غیر دندون شیریست که نقل میکنه از بعضی از راویان، میگه که کانو اصحاب پیغمبر رو میگه جوری بودن، کانو یحبون ان یتعلم السبی الصلاح اذا اصغر، دوست میداشتن بچه هاشون همینقدر که دندون اصلیش در میامد نماز یادش بدن، قرائت حمد و سوره و نماز بخونه. یحبون ان یتعلم السبیه الصلاح اذا اصغره، اصغره یعنی دندون اصلیش در میامه، حدود همون 7 سال و 6 سال 7 سال میشه. خب پس اصغره یعنی دندون اصلیش در آمد، مصغر اون تفتفی رو من دندون اصلیش در اومده. امام اینجا تعبیرشون اینه، لو قل از سن و صغیر غیر المسخر، غیر مسخر یعنی اون صغیری که هنوز دندون شیری داره، دندون اصلیش در نیامده. اگر طفل صغیریست دندان شیری داره، اون دندان رو کسی بشکند یا در بیاره، دندان طفل صغیر در اینجا فرمود باید صبر، 1 سال یا بیشتر باید تحمل کنن ببینن جاش در میاد یا نه، جای این دندون شیری در میاد یا نه. اگر جاش در آمد پس این بچه یه مدت 1 سال یا 2 سال بی دندون موند، بدون دندونه یه عرشی باید تعیین بکنن، کسی که 1 سال دندون داره 1 سال بی دندونه، تفاوت قیمت چقدر یه عرشی تعیین میکنه. اگر در آمد، اگر در نیامد، دندون شیری بچه رو شکست، یه ضربه‌ای بهش وارد شده دیگه اصلا جاش حتی اون دندون اصلی هم که قاعدتا در میاره اون دندون اصلی رو در نیاورد، اونجا گفتن دیه کامل، دیه دندون، بالاخره دندون این رو که اصلیش هم دیگه جاش در نیامد باید یک دیه دندون، دیه کامل دندون بپردازه. پس فرق شد بین این که اگر دندان شیری طفلی را کندند صبر میکنن یه مدت، اگر جاش در آمد عرض کنم که عرش، اگر در نیامد دیه دندون. قول دیگری در مسئله هست، قول اونجاییست که دندون بچه رو از کنم که شکستن یا در آوردن و بعد از مدتی جاش در نیامد، جاش در آمد، 1 سال بیدندون بود، 2 سال بیدندون بود. اینجا بعضی گفتن که ما گفتیم عرش، اقوا اینه که عرش، ولی در مقابل بعضی گفتن نه دیه دارد و دیه اون دندون غیر دندون شیری که غیر اصلی است اگر کنده شد دیهش عرض کنم که یک بعیر، یه شطور، یه دندون، یه شطور. این یه قول دیگریست در مسئله مانده که جاش در بیاد، فقط دندون رو کرده و بعد هم یه سال دو سال صبر کردن جاش در اومد. ما گفتیم عرش، اونا میگن یک بعیر. تمسک میکنن به چند تا روایت، دو تا سه تا روایته، ولی روایت ها از نظر سند عرض کنم که ضعیفه و قابل اعتراض نیست. حالا روایت چه فرق کنیم؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و